أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قرآن کریم به جریان انبیاء علیهم السلام با اهتمام می نگرد، ولی برای بعضی از اونها رو خصوصیتی که دارن اهمیت ویژه قائل است که یکی از اون ذوات خاص وجود بارک نوح سرامون داری است. از تکریمی که خداوند نسبت به نوح اعمال بکند معلوم می شود که خصوصیتی در اون حضرت بود که در دیگر انبیا نبود. در باره حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر بزرگان نبوت و رسالت تعبیر قرآن کریم این است: سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی عیسی و مانند. اما در باره نوح سلام الله علیه دارد که سلام علی نوح فی العالمین. این مخصوص حضرت نوح سلام الله علیه است، زیرا جهانیان تقریبا وامدار رسالت و نبوت اون ذات مقدس است. سرش این است که اول کسی که براهین توحیدی اقامه کرده است در جامعه انسانی وجود مبارک نوح بود. آدم سلام الله علیه گرچه انسان اول هست، خلیفه خداست، خب این خلافت مال انسان کامل است، سایر انبیا هم خلیفه الله هست، اما اون اصل در اثر نبود نسب و نبود افراد ضد دین و مانند اون جا برای احتجاج نبود. لذا همون اون موعظه های ابتدایی و احکام ابتدایی برای هدایت مردم کافی بود. ولی زمان نوح سلام الله علیه که جامعه به بت پرستی و امثال بت پرستی از نظر مسائل اعتقادی آلوده شد و از نظر مسائل ارزشی به فاصله طبقاتی مبتلا شد و از جهت فحشا و فساد به گرفتاری های اخلاقی تن درداد، وجود مبارک نوح سلام الله علیه در طی این نه قرن و نیم براهینی بر توحید اقامه کرد و نفی بت‌پرستی و شرک از یک سو، براهین اقامه کرد که انسان ها تفاوتی با هم ندارن، فاصله طبقاتی باید برداشته بشود، تعدیل طبقاتی باید به جای فاصله طبقاتی بنشیند از توی دیگر، اون فسادهای اخلاقی هم باید رخت بربندند از توی سوم. مبارزه با مردم تنها در بخش اعتقاد نبود، تو بخش اخلاق هم بود، تو بخشای مسائل سیاسی و اجتماعی هم بود. اونا باورشون این بود که کسی که فقیر است ذلیل است. به می گفتن هرگز ما حاضر نیستیم در مجلسی، حالا یا بنا مسجد است یا غیر مسجد، اونجا شرکت کنیم که فقرا درش هستن. ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلون آباد الرأی. اینا رو بیرون کن ما میاریم. که وجود مبارک نوح می‌فرماید اینها حسابشون با خداست و ما انبتار دلزین آمنو و اینا که تزدری اعیون و کم، اینا کسانی نیستن که پیش خدا حقیر و ذلیل باشن و معیار ارزش هم این نیست که شما میپندارید به مسائل دیگر. این مقاومت های نه قرن و نیم باعث شد که خدای سبحان درباره او با این جلال و شکوه تکریم را روا داشت که همه سلام علی نوح فی العالمین. این مبارزه با فاصله طبقاتی کار آسانی نبود که انسان طرزی افراد را تربیت کند که اینا بفهمند ارزش تو مال و ثروت نیست. و اینچنین نیست که کسی فقیر باشد پیش خدا حرمت نداشته باشد یا در جامعه انسانی کریم نباشد و ماند. لذا این مزایا در متن داستان نوح سلام داره به خوبی ظهور میکنه. در آنی که قبلا بحثش گذشت و امروز در طبیعه بحث دراز شد، برخی ها بر این که از باب حذف مضاف است، بر این که ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اقاب و اجرامی، نه علی اجرامی، من اگر افترا بستم کیفر جرمم را باید تحمل بکنم نه جرمم را. حذف مضاف است. و انا بری اون من ما تجرمون، یعنی من عقاب ما تجرمون و ماننده اون. در غالب این موارد چیزی محذوف است. اما اونهایی که از منظر دیگر در خدمت قرآن کریمن میگن از سنخ حذف نیست، زیرا جزا عین عمل است و اون چه که امروز به نام جرم است همین فردا با یه وضع دیگر ظهور میکند به نام یا غرق در میآید یا عذاب نار در میآید و ماننده اون. اون عذاب شعر قرار دادی نیست. مثلا در دنیا میگوین ای کسی فلون تبهکاری را مرتکب شده است کیفرش زندانه. زندان رفتن چیزیست و اون گناه هم چیزی دیگر. ولی اگر طرزی تقسیم میشود که خود اون عمل به این صورت در میآید، دیگر عقاب غیر از جرم چیزی دیگر نیست. لازم نیست انسان بگد فعلیه اجرامی، یعنی فعلیه عقاب و اجرامی که مضاف محفوظ شد. اون عقاب هم همون جرم است، همون حقیقت جرم به صورت عقاب در میآید. که در بحث های قبل عقاب به چهار قسم تقسیم شده بود. قسم چهارمش که عدد است الان بازگو نمیشود، اما قسم سومش که دقیق است به اون عدد نزدیکتر از همینه که اگر طبیبی به بیمار ناپرهیز بگوید این غذای مسموم را خوردی چون دستگاه گوارشت آماده نیست به فلون مرض مبتلا میشوی، خب عقوبتی که طب نسبت به ناپرهیزی روا می‌دارد نظیر عقوبت قاضی نیست. قاضی به یک انسان بزهکار میگوید چون فرون کار را و خلاف را کرده ای باید به زندان بروی، که بالاخره بین کیفر و بین گناه فرق است. این قرارداد اجتماعی است. ولی وقتی طبیب به انسان ناپرهیز میگوید اگر این غذای مسموم را خوردی دل درد میگیری، اون دل درد چیز جدای از این غذا نیست، یعنی همین غذای مسموم با اون سیر درونی یه قدره که جلو رفت به صورت دل درد ظهور میکنن. و یعنی کسی که دل این مریض سنگ نزد تا درد بکشد. بنابراین کیفر نتیجه عمل است، پایان عمل است، محصول سیر عمل است. این در نظر دقیق. اونی که عدد از این است که در بحث‌های قبل گاه اشاره می‌شد مسئله را روشن‌تر می‌کرد. بنابراین از این منظر اگر کسی در خدمت آیه فعلی اجرام باشد دیگه مسئله حذف مضاف الیه را تحمل نمی‌کند. فعلی اجرام جرم من بر عهده من است، یعنی من مسئولیت جرمم را قبول می‌کنم، نه اینکه مسئولیت اعراب جرم هم قبول بکنن، نه همین جرم به اون صورت در می آید دیگه. خب فقط از سن خاص مضاف نیست روی این منظر. بله، و این جرم چون تکوینی است، اعرابش هم چون تکوینی است، این جرم به اون صورت در می آید، نه اینکه چیزی جدایی باشد. یه وقت از قاضی به انسان متخلف میگوید چون فرون به زهگار رو مرتکب شدی با زندان بروی، اما طبیب نمیگوید چون ناپرهیزی کردی با دل درد بکشی، میگد همه این قضای مسموم وقتی که وارد دستگاه گوارشت بشود به صورت دل درد ظهور میکنن. خب و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومه الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، که اینها بحثش گذشت، وسط الفلک به اعیننا به وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اونگاه سؤال می شود که چرا کشتی بسازن، برای که انها مغرقون دیگر، ما می خواهم اینا رو غرق کنیم، چون اینا رو غرق بکنیم برای خودت کشتی بساز، برای مؤمنین کشتی بساز. کشتی برای غرق نیست، کشتی برای نجات است. اون غرق کردن به عهده خود ماست، ما اینها رو غرق میکنیم. برای نجات خودت کشتی بساز، اونایی که بیرون کشتی هم غرق میشن به اون کار ماست، اینم با وحی ماست. پس وسط الفلکه به اعیون نار و وحی ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، تا اینجا با ابهام رو بروست. خب چرا کشتی بسازن و اینها مگر چی میشن؟ انهم مغرقون. بله، این تو بحث قبلم اشاره شد که گاهی فوری است، گاهی دراز مدت است، گاهی ذات اقدس اله، برای اینکه احیانا این مدتی هم طول بکشه، بلکه عده‌ای هم ایمان بیاورن از اونهایی که مردد بودن یا معذرتن اله رب بکنم، این مدتی طول بکشه تا، یا برای اینکه اصول کشتی سازی را انبیا یاد دیگران بدن، چون میگن بالاخره این صنایع بهرت را انبیا به دیگران بدن، جریان زره بافی را به جون بارکست داوود یاد داد، جریان کشتی سازی را به جون بارکست نوح یاد مردم داد به مانند. انهم مغرقون، این انهم مغرقون هم روشن میکند چرا کشتی بسازد و هم روشن میکند به اینکه کیفر اونها چیست و چگونه خدای سبحان اینها را عذاب میکند. و یستعال فلکه و قل لما مر علیه ملع من قومهی سخر من قوم قال این تسخر من ناف این نسخر من کم کما تسخر. وجود مبارک نوح سلام داره که مشغول ساختن کشتی بود، اونا مرتب مسخره میکردن اون اشراف، میگفتن تا کنون مدعی نبوت بودید، الان حرفه نجاری پیدا کردید، تا کنون ما شما را مثلا فکر میکردیم که بهره از خرد داری، الان معلوم میشد معاذالله سفیه و مجنونی، برای اینکه نه اینجا دریا یا نهر عظیم است که کشتی ساختی، نه حمل این کشتی به دریا و نهر مقدور دوست، بالاخره کشتی برای آب دیگه، این منطقه که نهر عظیم ندارد و بحری هم که ندارد، کشتی هم مال نهر و بحر است، کشتی هم که یک کالای کوچیک نیست، بار کمی نیست کسی رو پول بگیره ببره نهر یا بحر که، بنابراین به هیچ وجه قابل استفاده نیست. این رو منشأ فقهیه را داد. بله، این مقدار رو میفهمیدن که این برای آب دیگه، جذب به این که قبلا کشتی نبود آسان نیست و اما ترویجش به وسیله از نوح هست. این رو سوال میکردن که برای چیه، میگفت خانه آبی است، بعد از اونجا بعد اعتراض میکردن که خانه آبی را یا با در کنار دریا ساخت یا بشه منتقلش کرد به دریا، این نه آن است نه اون. قال این تسخر و منده فی انا نسخر و منکم، این فی انا نسخر و منکم حمایت از طبقه محروم جامعه است. اونها شخص نوح سلام الله علیه و سلم میکردن، ولی وجود بارک نوح سلام الله علیه از خودش و از این طبقه محروم هم دفاع میکرد تا اون تعدیل طبقات را در جامعه تزریق کنه. فسوف تعلمون من یعطیه عذاب و یخزیه و یهد و علیه عذاب المقیم که اشاره شد. حتی از جا امر ما فرمود وقتی فرمان ما رسید، وقتی فرمان ما رسید ما دستور دادیم به نوح سلام الله علیه که این کار را بکن. قل نه من فیها من کلین زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه. این چند گروه را وارد کشتی بکن، حمل بکن در کشتی از هر حیوانی زوجین اثنین نرو بادش که نزد اینا قطع نشه، و اهلت و هم اعضای خانوادت رو هم بکن مگر اونهایی که قضا و قدر الهی در اثر سوی رفتار اینها چنین رقم خورد که اینها هلاک میشن. در اینجا هم زن نوح داخل است هم پسر نوح، منتها پسر نوح چون برای همه روشن نبود مسئلهش رو بعد ذکر میکنم، زن نوح که کافره بود وضعش روشن است. من کلین زوجین اثنین و اهل خودت را، زن و بچه خودت را، الا من صدق علیه و همچنین مؤمنین را. گرچه مؤمن و انسان شریفتر از حیوان است، لیکن اینجا تقدیم حیوان بر انسان برای آن است که انسان وقتی احساس خطر و غرق میکند دیمیند آب میجوشد، خب خود به خود و پناهگاه میرود. حیوان است که این درک رو ندارد، او را به جای امن باید بود. از این جهت گفتم تقدیم حیوان بر انسان در سوار کردن رو این جهته. قل نه من فیها من کلین زوجین اثنین. این کلمه زوج بر هر موجودی که دومی اگر در کنار او بیاید یه هیئت تألیفی تشکیل میدن اطلاق میشود، لذا هم شوهر رو میگن زوج هم زن رو میگن زوج. زوجه اون تعبیر فصیحی نیست، لذا در قرآن کریم زوجه و زوجات و اینها به کار نره، ازواج به کار نره. هم شوهر زوج است هم زن زوج است. در عربی غلط نیست اگر کسی به زن بگوید زوجه، اما فصیح نیست نظیر زوج. اما در فارسی اگر کسی به خواهر بگوید همشیره، این تعبیر ادبی نیست، این تای تعنیس تو فارسی راهی نداره، تو عربی است که به تعبیر سیوطی تلفر یعنی تا فارغ بین مذکر و مؤنث است. اما در فارسی که ما همشیر و همشیره نداریم، که هر دو همشیره، این چه اینست که برادر همشیر باشد خواهر همشیره باشد. خب این تعبیرات هم اون مثل تنوینی را رو کلمه گاه اضافه میکنن، بگن گاهن فارسی حرف میزنن ولی قواعد عربی رو میخوان بیاد کنن، این درست نیست. کلمه زوج هم بر کل واحد اطلاق میشود، زوج هم بر مجموع. لذا زوجین که تثنیه است معنی چهارتا نیست، معنی دوتاست. نشانش اثنین است که وصف است، زوجین اثنین. این چنان نیست که بگیم زوج یعنی یک جفت، اگر زوج یعنی یک جفت زوجین میشه چهارتا. برای اینکه یه همچه توهم پیش نیاد فرمود زوجین اثنین، زوجین تثنیه زوج است، کل واحد زوجن. در سوره مبارکه انعام هم این بحثش گذشت، آیه 143 و 144 سوره مبارکه انعام همین بحث اونجا گذشت. خدای سبحان کرد که ما برای شما ازواج هشتگانه ای رو حلال کردیم و نازل کردیم. سمامیت ازواجن، هشت زوج. نه 8 جفت. اگر 8 زوج به معنای 8 جفت بود میشد 16 تا، در حالی که تو شمارش همون 8 در میاد. فرمود 8 زوج، 8 زوج یعنی 8 پر که کل واحد رو بهش بگن زوج. سمانیت ازواجن، نه یعنی 8 جفت که بشه 16 تا، 8 فرد کل واحد رو میگن زوج. نشانش همین است که 8 تا در تفسیر همان سمانیت ازواج ذکر میکنن، نه 16 تا، که این 8 تا تفسیر همین سمانیت ازواج است. سمانیت ازواج من از زعنس نینه دو تا گوسفند، گوسفند نر و ماده، و من المعزس نینه دو تا بز، بز نر و ماده، و من الابلس نینه دو تا شتر نر و ماده، و من البقرس نینه دو تا گاو نر و ماده. میشه 8 تا، دو تا گوسفند، دو تا بز، دو تا شتر، دو تا گاو. اینا میشه سمانیت ازواج، یعنی 8 زوج، نه 8 جفت. اینجا هم فرمود زوجین است، اینه زوجین یعنی دوتا، نه 2 جفت که بشه 4 تا. به شهادت اسنین که وصل است، قل نه من فیها من کلن زوجین است، اینه یک. این مال حیوانات که نسلش محفوظ بشه. و اهلک زن و بچه، این دو در بار زن و بچه برخی و استثناء فرمود الا من سبق علیه قول. گروه سوم و من آمن است، مؤمنان را هم سوار بکن. و ما آمن معه الا قلیل، هم از ابن عباس نقل شده است، هم از مقاتل نقل شده است که اون از اصحاب بود یا از تابعین بود، که اینا کسی که سرنشینان این سفینه 80 نفر بودن، اینا وقتی پیاده شدن چون 80 نفر بودن یه قریه ای ساختن که اون قریه به نام سمانین معروف است و در ناحیه موسل هست. این طوری که تو تفسیر قرطبی آمده، تو تفسیر فخرازی آمده و ماننده، که در ناحیه موسل قریه است به نام سمانین، و سر نامگذاری این قریه به سمانین این است که سرنشینان کشتی 80 نفر بودن. خب البته این باید از در بحث تاریخی بررسی بشه که درست است یا نه. و ما آمن معه الا قلیل، رو این مبانی اینا آمدن دو سوار شد. در و ما آمن معه الا قلیل، شاید تو بحث قبلم اشاره شده باشد که قلیل هم می شود مفرد ذکر بکنن، هم می شود جمع. اگر گفتم قلیل هم معنی قلیلون رو دارد، نظیر انهام لشهر زمت ها قلیلونه، در اونجا قلیلونه رو به جمع آورد، اینجا قلیلونه نفرمود قلیلون فرمود، چون هر دو وجهش جایز است. در این تعبیرات سخن از سوار برکشتی نیست، سوار درکشتی نیست. همونجا فرمود قل نحمل فیها، همینجا فرمود قال ارکب فیها، برای اینکه تو این طوفانی که کل موجه، شما اگر رو عرشه کشتی سوار میشید در امان نیستید، بالاخره مسترد میشید. برید تو کشتی، عرشه کشتی مال کسی است که بالاخره یک سابقه‌ای دارد و دریا آرام است. اما به یه تجربه فی موجن کل جبال، این سلسله امواجی که نظیر سلسله جبال رأس می‌شود، خب رعب‌آور است. شما بر کشتی سوار نشید، در کشتی سوار بشید، رو عرشه کشتی باشید، با این موجی کل جبال است ممکن آسیب ببینید. لذا هم در اونجا فرمود قل نحمل فیها نه علیها، همینجا فرمود قال ارکبوا فیها نه علیها. خب بسم الله مجراها و مرساها، اینم از ابتکارات وجود مبارک نوح سلام الله علیه است تو بحث ولایت. ولی خدا میگوین کسی است که بسم الله الرحمن الرحیم او، بسم الله او کار کن خدا را میکنه. اگر خدای سبحان فرمود کن، اون شی یکون خواهد بود. خلیفه خدا و ولی خدا اگر بگوید بسم الله، این هم کار کن را میکند که بسم الله من العرب به منزلت کن من الرب. حالا تا کی بگوید و چی جور بگوید؟ این لفظ از کی صادر بشود؟ چون این چیزی بیان سید الاستاد رضوان الله علیه تو کتاب قیم المیزان در باب اسماء الحسنی خدا داشتن، تو بحث سوره مبارک اعراف هم گذشت که اسمای الهی مؤثرن، اسم خدا اثر دارد، نظیر اون چه که در دعای کمیل آمده است و اسمای کلتی ملعت ارکان و کل شی، یا تو دعای ندبه است که فلون اسم باعث ارتفاع جبل است، فلون اسم باعث انخفاض وادی است و مانند اون. اسم لفظ نیست و مفهوم ذهنی هم نیست، زیرا نه از لفظ کاری ساخته است در نظام علی و معدولی که مرده زنده بشود، نه از مفهوم که اثری متوقع است. اسم خدا مقام است، اگه کسی به اون مقام رسید، این کلمات را فرمود یا این معانی را در ذهن ترسیم کرد و مانند اون، میتواند بهره بگیرد و بهره بدهد. همون اسمی که به اسماء کلتی ملع ارکان کن بشه، فرمود بسم الله مجراها و مرساها. یه وقت است که کار با باد حل می شود، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و سمانیت ایام. یه وقت است کار با شکاف زمین حل می شود، نظیر جریان تعذیب قارون که فرمود فخسفنا بهی و به دار هل عرض. یه وقت از کار با جریان قشیه هم میرد جمعه ما قشیه هم حل می شود. اینجا این موج آب که کل جبال است به وسیله تندباد پدید می آید، یعنی خود آب که بالاخره یه عاملی هست که این آب ها را حرکت می دهد به نام باد تند. در تمام موارد کجا حرکت بکند، به چه سمت حرکت بکند، تا کجا برود، به کجا بیستد، ارسای او به اثبات او به اسکان او با بسم الله است. کشتی ها معمولا یه سکان دارن، سکان کشتی این جمع نیست، مثل کبار که جمع نیست مفرد است، سکان هم مفرد است. نزنی ساکن ها این لنگر رو میدن سکان. مکر کبار این مکر حدیر، این کباری که در قرآن است مفرد است، این سکانی هم که در باید لنگر کشتی میگن این مفرد. سکندار سکندار یا لنگردار، این لفظ مرکب نیست جمع نیست. و این سکان یا لنگر باعث ثبات کشتی است. سلسله جبال رو میگن رواسی، و اینکه مایه ثبات زمین است از اضطراب. و وقتد به سخوره میدان عرضهی، میدان یعنی اضطراب، با این سلسله جبال میخکوب کرده است خدای سبحان میدان به اضطراب زمین را. این خطب نورانی است امیر، از همون آیات گرفته شده که و جعلن جبال رواسی یا و جبال ارساها و مانند ها، که جبال رواسی هم آمد ثبات کره زمین هم به جلی استراب را می گیرن. فرمود جبال باعث ثبات کره زمین است که او را از استراب نجات می دهد. کشتی یه سکانی دارد که این سکان کشتی دو طرف کشتی را به گر درون دریا وصل می کند که این آرام باشد، بالاخره به جای بند می کند تا کشتی نرزد. این کشتی معجزه آسا سکانش بسم الله است، ما اگر خواستیم آرام باشه میگیم بسم الله، بخوایم حرکت کنیم میگیم بسم الله، بسم الله مجراها و مرساها و قادر کبو فیها. خب اونها یه تحجیب میکردن به آخره بابا چه آمیدی حرکت بکنیم، این فیه تجدیب این فی موج این کم جباب. بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره برای اینکه و یه تجدی بهم، یعنی این سفینه میخواست بگرده همه مردم ببینن، حالا بر بحثای آینده روشن میشد که کل این خاورمیانه را آب گرفته بود، شاید مؤمنین هم در بعضی از مناطق بودن اون را هم سوار بکند، یا برای همه روشن بشود که یک کشتی معجزه آسایست که دارد نجات میکند. تعبیر قرآن است که بهیه یعنی سفینه تجدی بهن که با برای تعبیه است، یعنی اینا را جریان میدهد فی موجن کل جبال. حالا حکمت چی بود؟ تا کجاها رفتن بحث دیگه است، ولی جریان بود، حرکت بود، مبدا و منتهایی داشت، جری و سوادی داشت که بسم الله مجراها و مرساها. هم نیروی محرکش بسم الله بود، هم سکان و لنگرش بسم الله بود. خب چجور می شود که خدای سبحان این کشتی را که تو متن خطر است اسم می کند؟ برای اینکه ان ربی لغفور و رحیم. ملاحظه کردید که انسان بخواد لباسی را یا خانه را رنگ‌آمیزی کند، اول لکه‌گیری میکند، غبارکوبی میکند، لکه زدایی میکند، بعد رنگش میکند. مغفرت و رحمت هم میگن از همین قبیل است. خدای سبحان اول مغفرتش را اعمال میکند، یعنی اون لغزش ها را، اون گناه ها را، اون سیئات را لکه‌گیری میکند، گناهان را میبخشد. وقتی گناه بخشوده شد، لکه ها زدوده شد، اونگاه رحمت خاص خود را نازل می کند. لذا در قرآن کریم غالبا یا دائما هر جا مغفرت و رحمت کنار هم ذکر شود، مغفرت اول ذکر شود، رحمت بعد ذکر شود. ان ربی لغفور و رحیم. اینجا هم فرمود به نخره اون لکه ها و لغزش ها را خدای سبحان برطرف کرده است و رحمت خاصه خود را نازل می کند. نظر شما در کمال سلامت به مقصدی رسید و پیاده می شدید. وحیه یعنی این سفینه تجری بهم فی موجن کل جبال. امواج این طوفان مثل کوه بود. شما می بینید گاهی آسمان به صورت یک ابرهای انبوهی در میاد که ازش تگرگ و امثال ذالک بلند شود. فبود و انزلنا من السماء من جبال فیها، از کوههای آسمانی. این کوههای آسمانی یعنی کوه کرات. همین چند متر بالا سر شما این ابرهای متراکم مرکب شده به منزله سلسله جباله. از این کوههایی که بالا سرتونه ما تگر میدیم. لذا شما با وسایل هوایی که میرید، میرید زیر پای این هواپیما این کوها قرار دارن که انسان بالای ابر حرکت میکنه. هرچی که بالای سر انسان باشد سماست. این ابرهای مرکب متراکب انبو کل جبال است. تبود به انزلنا من السماء من جبال فیها، از این کوههای آسمانی ما تگرگ را نازل میکنی. این هم همه اونها که میگوین، چون کل چیز در خاورمیانه بود دیگر، اونها که میگوین نظیر اون از ابن عباس نقل شد یا از مقاطع نقل شد که قریه سمانین در موسل بود، اونها هم از همین جا میگوین. میگوین به این که این 80 نفر در موسل پیاده شدن نزدیک موسل، به اونجا قریه ای ساختن که اون قریه به نام سمانین است. ابن عباس میگوید الان هم هست اون قریه. مقاتل میگوید الان هم هست. چون اینا 80 نفر بودن اون قریه به نام سمانین است و الان هم قریه معروفه. رو این سلسله تاریخ بعده، البته در حد یک مزنه تاریخی است، چون این کل جریان تو خاورمیانه بودن. البته بله ممکنه که اگر روایت چیز باشد ممکنه بیرم تأیید بکنن همون حتی که از ابن عباس مقاتل بسنده. الحمدلله.